به نام الله مهربان. امروز یکی از بهترین روزهای خداست، جلسه پنجمه آنلاین و حضوری دوره عزت نفس و خویشتن دوستی رو شروع میکنیم. امیدوارم که دوستان عزیز جلسات قبل رو پرقدرت گوش کرده باشن، تمریناشو انجام داده باشن و نتایج گرفته باشن. قبل از اینکه جلسه جدید رو شروع بکنم، یه موضوع مهم رو بهتون بگم. البته این موضوع رو بارها تکرار کردم، تکرار فقط نتیجه میده، یعنی هر چقدر هم تکرار کنیم باز باید تکرار کنیم. موضوع اینه که تا زمانی که شما دارید رو خودتون تو این دوره کار میکنید، خیلی خیلی حالتون با گذشته فرق میکنه، خیلی خیلی حالتون خوبه، اما بعد یه مدت احساس سکون میکنید، احساس میکنید دیگه باز تب و تابتون افتاد، یه خورده همچین حالتون دوباره برگشته به همون حال قبلی. خیلی زود از موضوعات ناراحت میشید، خیلی زود حالتون بد میشه، اتفاقات بدی براتون میفته. اینجا اونجایی هست که بچه ها دوباره باید دوره رو شروع کنید، باید مطالعه کنید. قطعا وقتی شما یه ماشین، حتی آخرین مدل ماشین رو میخرید، امروز میخرید، بعد دو ماه، سه ماه، شیش ماه، حالا هر کسی یه تایمی داره، دیگه نسبت به اون ماشین خیلی حس خاصی ندارید. روزای اول رنگش جذابه، گازش جذابه، توش جذابه، بوی داخل ماشین جذابه، اما بعد یه مدت این ماشین براتون عادی میشه، استفاده میکنید، لذتش هم میبرید، ولی اون حس و عطش ابتدایی رو ندارید. دلیلش فقط یه چیزه، این ایراد نیست، این سبک آدم هاست. سبک زندگی انسان همینه که رشد کنه، متوقف نشه، نمونه. این آلارم رو به شما میده که یک، من باید تلاش بکنم برای موفقیت بیشتر. دو، دلیل این که من حالم خوب شده همون کار کردنه بوده، همون تو کلاس بودنه بوده، همون به فایلا گوش کردنه بوده. اگه الان حالم بده، باید با همون روشی که اون موقع حالم خوب شده الان حالم رو خوب بکنم. خود من که هر روزه از صبح تمرینامو انجام میدم، هر روز صبح من تمرین آینه رو انجام میدم، هر روز صبح تو آینه با خودم حرف میزنم، خود من که هر روز دارم کار میکنم برای دانشجوام، برای کسایی که از من سوال دارن جواب داشته باشم و هر روز دارم رو خودم کار میکنم، تو خیلی از اوقات میبینی احساس میکنم مثلا ساکن شدم، یه جورایی نیاز به حرکت دارم. به همین خاطر پس حتما تلاش بکنید که این توقفه در شما ایجاد نشه. پیش میاد، حستون بد میشه، حالتون بد میشه، هی میگه خدای چرا حالم خوب نیست، چرا حالم میزون نیست. دلیل حال میزونیتون، این که حالتون میزون نیست چیه؟ اینه که شما به یه موضوعی داره توجه میکنید، ذهن آگاهی رو فراموش کردید، کنترل ذهنتون رو فراموش کردید، مسئولیت پذیری رو فراموش کردید، خودپذیری رو فراموش کردید و ادامه داستانی که امروز براتون تعریف میکنم. به خودتون ظلم نکنید، برای خودتون وقت بذارید، برای خودتون انرژی بذارید. واقعا ما تو این دنیا برای چی اومدیم؟ آیا فقط اومدیم یه گوشی باز کنیم، از صبح تا غروب تو گوشی باشیم، یه تایمی نهار درست کنیم، یه تایمی غذا بخوریم، دیگه ته تهش اینه که ماهی یه بار، سالی یه بار، نمیدونم، هر کس به فراخور زندگی خودش، یه مسافرتی بریم و یه دوری بزنیم و یه مهمونی بریم، که اخیرا با توجه به اون داستان بیماری پندمی که اومد، عملا مهمونی هم خیلی محدودتر شد، رفت آمده خیلی کمتر شد. ما برای یه چیز دیگه اومدیم، ما برای کمال انسانی اومدیم. پس بر من و شما وظیفه است، چیزی که حسن این دوره ها اینه که شما هزینه دادید، چیزی که هزینه دادید ذهن شما ناخودآگاه به شما میگه این چیز ارزشمندی. هر چقدر هزینهش هر چقدر بود مهم نیست، ارزش هزینه مهم نیست، مهم اینه که شما چون هزینه کردید برای این دوره ارزش قائل باشید. برگ برنده شما تو زندگیتون همین دوره هاست. نمیخوام بگم فقط دوره من، این دوره ها برگ برنده شماست. اگر این دوره ها رو نخواهید تکرار بکنید نتیجه نمیگیرید. نتیجه حس خوب، آرامش، لحظات سرشار از لذت و شادی فقط به واسطه کار کردن رو خودتون اتفاق میفته. دلیل اینکه خیلی ها تو سن پیری تنها میشن، گوشه‌گیر میشن تو خونه، چرا؟ چون اینا موقعی که جوان بودن فکر میکردن به دلیل اینکه پدر خانوادن، مادر خانوادن، پسر خانوادن و هرچی، هر پوزیشنی که دارن، چون توانمندن، کمک میکنن، کار میکنن، پول در میارن، برای این میخرن، برای اون میخرن، یعنی اومدن عزت نفس، ارزشمندیشون رو به کاراشون گره زدن. بعد به یه سنی میرسن که تو اون سن دیگه نمیتونن توانایی اون کارهایی که تو جوانی میکردن رو دیگه ندارن و چون ارزشمندیشون رو اون توانمندیه گره خورده بوده، حالا دیگه احساس ارزشمندی ندارن، به همین راحت خیلی راحت گوشه‌گیر میشن، خیلی راحت منزوی میشن، خیلی راحت، خیلیاتون شنیدید، آرزوی مرگ میکنن، دیگه من خسته شدم. اصلا اینجوری نیست. شما برای تک تک لحظه های زندگیتون خدا برنامه داره، خداوند برای شما برنامه ریزی کرده. وقتی شما میگی من خسته شدم، یعنی تو برنامه خدا داری دخالت میکنی. پس لطف کنید کار کردن رو ارزشمندیتون رو متوقف نکنید. شما از هر موضوعی که در این جهان میبینید فقط یه قسمت خیلی خیلی کوچولو رو میبینید، همونی هم که میبینید واقعی نیست. ما سه تا ستون عزت نفس رو که آقای ناتانیل براندن گفته بود بهتون گفتیم، سه تا ستون رو امروز توضیح میدیم. ستون چهارم عزت نفس، ابراز وجود. ابراز وجود یا شهامت بچه ها، یعنی همزمان به خودم و طرف مقابل احترام بگذارم و از حق خودم دفاع بکنم. اصل اولی عزت نفس چی بود؟ که من قابل احترام هستم، بقیه هم قابل احترام هستن. مثلا اگه به یه مغازه میرید و میخواید خرید کنید، به مغازه دار میگید مثلا من 10 تا جنس براتون میاره که انتخاب بکنید، اگر که مورد پسندتون نبود، اینجا شما باید بتونید ابراز وجود کنید و به راحتی بگید من نمیخوام. خیلی هستم فقط به خاطر اینکه فروشنده 10 تا لباس آورده و جلوش پهن کرده، یه جورایی خلاصه یه لباسی رو که نمیخوام انتخاب میکنن. این با ابراز وجود ما تناقض داره. ما اگر نتوانیم بسیار محترمانه ابراز وجود بکنیم، عزت نفسمون رو له میکنیم. ابراز وجود نیازی به بحث و جدل و بی احترامی نداره. خیلی ها، من این موضوع رو سالهاست با یه سری از دوستان دارم مطرح میکنم، باشون صحبت میکنم، که ما بیایم و شخصیت حقیقی و حقوقی آدم ها رو از هم جدا بکنیم، یعنی رفتار یک شخص رو از خود شخص جدا بکنیم، رفتاری که ما حتی خیلی از اوقات با بچه هامون رو هم رعایت نمی کنیم. یعنی بچه‌مون یه کار زشتی میکنه، یه کار اشتباهی میکنه، ما شخصیت بچه‌مون رو بهش توهین میکنیم، میگیم تو بیشعوری که مثلا دروغ گفتی، یعنی شخصیتش رو از بین میبریم نه رفتارش رو. بچه شما اگر اشتباهی کرده، رفتارش اشتباه بوده، بچه اشتباه نبوده. همسایه شما اگر رفتار اشتباهی کرده، رفتارش اشتباه بوده، اون شخص اشتباهی نیست. اما متاسفانه ما چیکار میکنیم؟ تا از یه نفر رفتار رو میبینیم که دوست نداریم، میخوایم نابودش کنیم، میخوایم آبروش رو ببریم، میخوایم نباشه، میخوایم زنده نباشه، میخوایم مثلا هزار تا بلا سرش بیاریم، در صورتی که رفتار اون آدم اشتباهه، نه خود اون آدم. خب در مورد ابراز وجود ما خیلی تعارفی هستیم، اینو که هممون میدونیم دیگه، همیشه تعارف تو پوست و گوشت و استخون ما هست، مدام تعارف میکنیم. چرا تعارفی هستیم؟ چون میخوایم همرنگ جماعت بشیم دیگه. زشته، آبو باید اول تعارف کنی، غذا رو شما اول نباید بخوری. اینها ابراز وجود نیست. حالا آقای سلیمان اش تحقیقی رو انجام داده، تحقیقش خیلی جالبه، که یه چند تا آدم رو می نشونن باش با خودشون هماهنگن، یه نفرم از بیرون میارن، بعد این نفره که بیرون میارن بهشون مثلا سه تا خط نشون میدن، کاملا هم مشخصه مثلا خط وسطی بزرگتره، قشنگ مشخصه زده بیرون از داره، ولی از همه جمع شروع میکنن سوال کردن آقا این سه تا خط سایزشون، همه میگن سه تا خط مساوی هم، همشون هم باشون هماهنگ شده دیگه. اون نفری هم که از بیرون اومده میبینه همه گفتن مساویه، حاضر نیست اون چیزی که در درونشه ابراز بکنه و میاد میگه چی؟ میگه نه آره مساویه، در صورتی که میبینه اون خطه بلندتره، مشخصه. این تحقیق خیلی جدی انجام دادن و متوجه شدن که آره اکثرشون گفتن سمت راستیه مثلا بلندتره، همه در صورتی که میدونستن سمت راستیه نصفه سمت چپیه هست. این موضوع همرنگ شدن جماعت، مثل نانوایی که تو صف رستوران میرید یا نانوایی میرید و یه نفر میاد میره جلو، دو تا برخورد اشتباه وجود داره، یکی این که هیچی نگیم به طرف، یکی هم این که نه با پررویی و بی‌احترامی و توهین به شخصیت طرفو بخوایم با از صف خارج کنیم. یکی اومده مثلا نون بگیره، حالا به قول یارو با رفتار پرخاشگرانه، نه اون پرخاشگرانه درسته، نه اون رفتار منفعلانه که ما هیچ کاری نکنیم، به طرف هیچی نگیم، بلکه خیلی محترمانه میتونیم حالا با یه شوخی، با یه لبخندی با همون رعایت اصل من محترمم و شما محترمی بهش بگیم دوست عزیز شما مگه اینجا صف داشتی نوبت داشتی برای چی اومدی؟ سوال میکنیم ازش. بچه ها من یه وعده بهتون دادم، بهتون قول دادم و بهتون قول میدم اگر شما رو عزت نفستون کار بکنید اتفاقات به خوبی براتون میفته. هیچ کس با شما دعوا نمیکنه، حتی زمانی که شما توقع دعوا دارید، حتی زمانی که شما میگی این الان بیاد شروع میکنه دعوا کردن، به طور بسیار اعجاز برانگیز میبینه طرف اصلا نه تنها دعوا نمیکنه بلکه بهتون احترام هم میذاره. خدا به ما به صراحت گفته شما کاری به دلیلش نداشته باشید، استفاده کنید. هیچ دلیلی وجود نداره که شما شماره 3 کنترل تلویزیونتون رو میزنید شبکه 3 بیاد بالا، اما اینقدر برای ما بدیهی بهش فکر نمیکنه. آقا چرا باید من دکمه 3 رو میزنم شبکه 3 روشن بشه؟ ما چی کار داریم؟ کنترل چه امواجی داره؟ تلویزیون چه امواجی داره؟ اصلا اونی که از صدا و سیما داره میفرسته چه موجی رو فرستاده؟ ما اصلا کاری نداریم که، ما استفاده میکنیم. بچه‌ها این قانونا جواب میده، استفاده کنید. کاری نداشته باشید چجوری کار میکنه. البته اگر برید تو بحث قانونی که با هم صحبت کردیم، قوانینی که در مورد قانون جذب باهاتون صحبت کردیم، فرکانس صحبت کردیم، قطعاً متوجه میشید چه اتفاق میفته. چون شما انسان لایقی میشوید، چون شما موجود لایقی میشوید، لایق بهترین ها میشوید. البته خب گاهی هم یه نفر یه شرایط خاصی داره، یه پیرمردیه، میاد اصلا من دلم میخواد این بره بگیره. اصلا بحث این نیست که من جرأت نمیکنم، جسارت ابراز وجود ندارم، دلم میخواد بره بگیره. آقا من میخوام برم این بره بگیره. این دیگه حالا این برمیگرده به خودمون. اگه خودمو محترم ندونم و دیگرانو محترم ندونم، یکسره در حال غرغر و شکایت هستم. یک بار برخوردم منفعلانه است، یک بار رفتارم پرخاشگرانه است، یک بار با بی‌احترامی به خودم موش میشم، یک بار به خودم میپیچم، یک بار به طرف مقابل بی‌احترامی میکنم. پس یا اونو اونم محترم نمیدونم، خودم محترم نمیدونم، یا دعوا میکنم یک بار دعوا نمیکنم، یک بار قاطی میکنم، یک بار به خودم بی‌احترامی میکنم. حالت دوم، اگر اونو محترم بدونم و خودم رو محترم ندونم، اینجا دیگه رفتار منفعلانه انجام میدم و هیچ کاری نمیکنم و حتی خجالت میکشم و حرفی هم نمیزنم. اگر اونو محترم ندونم و خودم رو محترم بدونم، اینجا دیگه پرخاشگرانه است دیگه. اونو محترم هر چی دهنمه بهش میگم و میگم بعد از صف خارج بشی. و اگر هر دو رو محترم بدونم که این دیگه کمال احترام ابراز وجود میکنم و حقم رو میگیرم. پس ما یک حالت رفتاری درست داریم و 3 حالت رفتاری غلط. رفتاری درست اینه که هر دو محترمیم. راه اشتباه خیلی بیشتر از راه درست دیگه. پس حواسمون باشه که راه درست انجام بدیم. این آقای براندن عزیز میگه هرچه عزت نفس بالاتری داشته باشی شهامت بیشتری داری و هرچه شهامت بیشتری داشته باشی عزت نفس بالاتری داری. هر بار که شما رفتار اشتباهی میکنید، هر بار که مسئولیت پذیر نیستید، خودپذیر نیستید، ذهن آگاه نیستید، شما از کیسه عزت نفستون دارید خرج میکنید. حواستون به این موضوع باشه و از داخل این کیسه گنج شما لحظه به لحظه داره سکه ها کم میشه. مزایای ابراز وجود رو بهتون بگم. آدمی که ابراز وجود میکنه کلن ترس و استراب کمتری رو تجربه میکنه. دیدید گاهی اوقات میخواید برید یه درخواستی از کسی داشته باشید، هی دلهوره دارید چی میشه چی نمیشه، چون یه ذره ابراز وجودتون دچار مشکل هست، چون قبلا تمرین نکردید که ابراز وجود کنید، درخواستتون رو بگید، جسارت گفتن داشته باشید. یکی از موضوعات مهم ابراز وجود نگفتن بود. بچه‌ها شما موضوع نگفتن دقیقاً ارتباط مستقیم با این ابراز وجود داره، یعنی دقیقاً شما شهامت این رو دارید که اگر کسی درخواستی از شما میکنه که برخلاف اون چیزی است که میخواید، میتونید ابراز وجود کنید و نبگید. ابراز وجود سالم باعث میشد ما ارتباطات سالمتر و شفافتری داشته باشیم. یه آدم رو تحمل نکنیم، مجبور نباشیم یه آدم رو تحمل کنیم، بگیم دیگه مجبورم دیگه حالا این هست. نه، ابراز وجود یعنی نه، من نمیخوام با تو مسافرت بیام، نمیخوام با تو بشینم، نمیخوام مهمونی خونه تو بیام. وقتی ابراز وجود آدم بالاتر میاد باعث میشه خیلی از ارتباط ها رو از دست نداد. خیلی از اوقات شما ارتباط کاری، ارتباط عاطفی، ارتباط خانوادگیتون رو فقط به خاطر عدم ابراز وجود از دست میدید. یه معامله ای هست میخواد شکل بگیره، میتونی بری بگی من توانمندم، میتونم کار انجام بدم، نمیری نمیگی و موضوع رو از دست میدی. اینطوری آدم ها میتوانن بدون عذاب وجدان، بدون اینکه به دیگران بی‌احترامی کنن و بدون اینکه خودشان را سرزنش کنن، به بقیه نبگوین که ما در موردش صحبت کردم که یکی از موضوعات مهمی که ما توی ابراز وجود میتونیم ازش خوب استفاده کنیم موضوع نگفتن است. راهکارهای ابراز وجود، بچه‌ها افزایش شهامت یا ابراز وجود کلا یه راه داره، برید داخلش. خودتون رو به چالش بندازید. یه وقتایی هی به دلیل اینکه خودتون رو دوست ندارید، میترسید توی جمع اظهار نظر کنید، ابراز وجود کنید، تو جمع نمیرید، مهمانی نمیرید، دوستی ندارید، رابطه برقرار نمی کنید، نمیدونم نمیرقصید، نمیخندید، به خاطر اینکه نمیخواید، نمیتونید ابراز وجود کنید. خودتون رو بندازید تو چالش، برید سمتش. میدونید سالهاست که دوست دارید، مثلا مثال میگم، تو فلان مجلس صندلی جلو بشینید، فقط به دلیل عدم ابراز وجود نمیرید، نمیشینید، برید و این کارو انجام بدید. یعنی اینکه ابراز وجود کنیم، یعنی یه سری چالشایی رو برای خودمون ایجاد بکنیم که حضرت علی علیه السلام یک در حکمت 166 نهج البلاغه جمله زیبایی رو میگه که میگه از هر کاری که میترسی خود را در آن بیانداز، زیرا رنجی که در اثر نگه داشتن خود از آن چیز به تو میرسد بزرگتر از چیزی است که از آن میترسی. هر جا که از ابراز وجود ترسیدی به خودتون بگید نگهداری این نگفتنه، نگهداری این انجام ندادنه خیلی آثار بدتری داره تا گفتنه، تا اون ترسی که ما فکر میکنیم داخلش هستیم. میگه از اون چیز، از کاری که میترسی و مدام به دلیل عدم عزت نفست، عدم ارزشمندیت نمیری داخلش، برو داخلش، انجامش بده، نترس. البته باز هم میگم این یه تفاوتی بین حماقت و عزت نفس، حواستون باشه. به قول آنتونی رابینز که میگفت، استاد من جیم ران به من گفته بود که یه وقتایی یه کارایی میکنی یه خورده خودتو کش بیار. گفت یعنی چی کش بیارم؟ گفت یه کاری یه وقتی میگی نمیتونم بکنم، نه نمیتونم، برو بگو میتونم، برو انجام بده. تونی رابینز بهش گفت یعنی استاد اگه یه وقتی رفتم لبه صخره بعد گفتم مثلا من نمیتونم بپرم، بگم نه میتونم بپرم، بعد بپرم. گفت نه دیگه نگفتم احمق باش، گفتم یه کارایی که فکر میکنی من برم تو این کار موفق نمیشم، نتیجه نمیگیرم، برو و انجامش بده، برو و جسارت انجامشو داشته باش. دوبی فورت یکی از بزرگترین آدم‌ها در زمینه جرأت ورزی میگه همونطور که تمرین میکنی به درخواست‌های دیگران که در رابطه با ارزش و اهدافت نیست و برایت زحمت زیادی ایجاد میکند نبگویی، از جواب رد شدیدن هم نترس. تو موضوع نگفتن این رو توضیح دادیم. میگه چیزایی که درخواستایی که دارن، نمیدونم ارزش‌ها، رابطه‌ای که دارن، چیزایی که میخوان که دقیقاً تضاد داره با ارزش‌ها و نیازهای تو و اهدافت تضاد داره رو نبگو. و اگر به دیگران هم درخواستی دادی نشنیدی زیاد نگران نباش. میگه برای اینکه این تمرین رو بکنی هر از گاهی به آدمی که مثلا خسیسه ازش درخواست پول کن که تمرین نشنیدن رو هم بکنی. میگه دو نصف شب رسیدی داخل فرودگاه، یه تاکسی درخواست میکنی، این در مورد ابراز وجوده بچه ها، میرسید داخل فرودگاه و یه تاکسی درخواست میکنید، میخواید برید مثلا حالا شمال شهر. میگید آقا مثلا تا میدون تجریش چقدر؟ طرف میگه بشین بریم. اگر که مبلغ برای شما اهمیت نداره سوارشید برید، اما اگر مبلغ براتون مهمه، تا زمانی که تموم نکردید مبلغ و با راننده به هیچ عنوان سوار نشید. آقا بیا بشین، حالا هر چی راضی بودی اصلا عددو میگید سوار میشید، چون تا زمانی که شما سوار میشید تا پیاده شید عزت نفس شما له له میشه. 2000 رو خودتون میگه چقدر میخواد بگه، چقدر بدم، عدد تو ذهنتون 2000 دفعه بالا پایین میکنید، نه 100 بدم، نه بذار 120 میدم، نه ماشینش خوبه بذار 140 میدم، نه نه این بد اخلاق سیگار کشته بو سیگار میده. یعنی شما دارید عزت نفستون رو له میکنید. چرا؟ فقط نخواستید ابراز وجود کنید، هم اول موضوع رو تمومش کنید، درست اصولی درخواست کنید، اولش خیلی محترمانه بگویید و نترسید که نبشنوید، قطعا نه کمتری میشنوید، اگر میتونید دلیلش هم بگید. نگفتن با صداقت رو تمرین کنید که در مورد نگفتن و چالش‌های نگفتن قبلا با هم صحبت کردیم، احساس گناه و اینا رو هم گفتیم که این در ادامه بحث ابراز وجود هست. بچا ابراز وجود رو من سریع گفتم، نه اینکه فکر کنید موضوع مهمی نیست، اینها در کنار همون موضوعات وجود داره. ما مهمترین موضوعی که از نظر من ارزشمندیش هست موضوع ذهن آگاهی، خودپذیری و مسئولیت پذیریه. اگر ما این ستا رو درست تمرین کنیم که باز همه اینها برمیگرده به ذهن آگاهی، یعنی اون چیزی که تو ذهن ما میچرخه اهمیت داره، اتفاقات رو رقم میزنه، اگر بتونیم اونو خوب تمرین کنیم اینا هم نتیجه میده. اما اینا موضوعاتی هست که تو چالش ها، تو اتفاقات براتون پیش میاد و چون آقای براندن هم گفته ما بهتون توضیح میدم که آقا این موضوع هست، اگه وقتی یه چیزی رو نمیگید دارید عزت نفستون رو له میکنید، اون لحظه با ذهنتون با خودتون صحبت بدی میکنید، اون صحبت بد کردنه باعث میشه ارزشمندیتون رو میارید پایین. بریم سراغ ستون پنجم. ستون پنجم زندگی هدفمنده. زندگی هدفمند این نیست که یک سری هدف بذاریم و برای اونا تاریخ تعیین کنیم، مثل این چیزایی که تو کلاس‌های هدف‌گذاری میذارن نیستش که ما یه هدفی بذاریم و بعدم این هدف رو تاریخ بذاریم و برنامه بذاریم و تمرین کنیم. اینطور نیست. مسئولیت تعیین اهدافمون رو بپذیریم که برمیگره به اون موضوع مسئولیت پذیری. برای تحقق اهدافمون برنامه ریزی کنیم. آگاه باشیم که در مسیر اهدافمون هستیم. مطمئن باشیم که اقداماتمان آنقدر مؤثر هستند که ما را به هدفمان برسانند. انضباط شخصی داشته باشیم. در کل همه موضوعاتی که گفتم یعنی آگاه باشیم که آیا تلاش‌ها و اقدامات روزانه ما در راستای اهداف، ارزش‌ها، اولویت‌های زندگی ما هست یا خیر. اگر که من دوست دارم یه آدم مذهبی باشم و هر روز با یه سری آدمی که نه نماز می‌خونن، نه اهل مذهب هستن، نه رفتارشون مذهبی هست میگردم، این برخلاف مسیر هدفمندی زندگی منه. اگر که من دوست دارم یک آدمی باشم که مثلا در رشته فوتبال تلاش بکنم و به نتیجه برسم و یکسره با دوستانی که تنیس بازن، پینگ پونگ بازن، شطرنج بازن دارم میگردم، من تو مسیر اهدافم نیستم. باید زندگی شما در مسیر اهدافتون باشه. اگر که ساعتها در فضای مجازی میچرخید و هیچ برنامه‌ای براش ندارید، شما زندگی هدفمندی رو تجربه نمی کنید. شما فقط منتظرید روزهای زندگی شما بگذره به امید روزهای بهتر، در صورتی که ما روزهای بهتری نداریم. بهترین روز زندگی ما همین امروزه بچه ها. مثلا در مورد زندگی هدفمند، شما تصمیم گرفتید تا سال آینده مهاجرت کنید یا نه مهاجرت جزء برنامه زندگیتونه، خب باید زبان یاد بگیرید. اگر برنامه‌تون مهاجرته ولی رو زبان انگلیسیتون کار نمی‌کنید، شما هدفمند زندگی نمی‌کنید. حالا شما به جای این برید باشگاه بدنسازی یا هر شب برید فوتبال، هیچ کمکی به مهاجرت شما نمی‌کنه. این خوبه که شما یک بدن سالم داشته باشید، اما اینکه شما هدفتون مهاجرت، الکی میرید بدنسازی کار می‌کنید، این مسیر درستی نیست. برای اینکه زندگی ما هدفمند باشه، یکی از مهمترین موضوعات اینه که عادت‌های خوب بسازیم. مهمترین عادتی که تو زندگیتون ساختید بچه‌ها چیه؟ همین عادت به کار کردن رو خودتون. به میزانی که شما انسان ارزشمندتریش باشید، به میزانی که شما توانمندتر باشید، احساس لیاقت بیشتری بکنید، شما موجود هدفمندتری هستید و زندگیتون هدفمند خواهد بود. عادت چیه؟ عادت کاری که انجام دادنش راحت‌تر از انجام ندادنشه. برای آدم سیگاری، سیگار کشیدن راحت تر از سیگار نکشیدنه. کسی که دوست داره زندگی سالمی داشته باشه، سیگاری بودن یعنی چی؟ یعنی زندگیش هدفمند نیست، یعنی تو مسیر هدفش زندگی نمی کنه. معنی عادت، این که گفتم عادت خوب بسازیم، عادت یعنی کاری که انجام دادنش برای ما راحت تر از انجام ندادنش باشه. این مورد سیگاری ها بدتره. آدم سیگاری راحت تره که چی؟ سیگار بکشه. ترک کردن سیگار براش سخته. ببینید عادت هایی که تو زندگیتون دارید داره شما رو به هدفتون نزدیک میکنه یا از هدفتون دور میکنه. خب برای اینکه حد زندگیمون هدفمند بشه، اهدافمون رو باید بدونیم و در بود و در راستای اون اهداف عادت های مناسب انتخاب کنیم. ما باید بدونیم همونجور که بهتون گفتم، آقا مهاجرت میخوای کنی، برنامه باید داشته باشی، باید بری رو زبان کار کنی. میخوای راننده خوبی بشی، باید رانندگی تمرین کنی، باید بری گواهینامه بگیری. یکی از موضوعاتی که در هدف گذاری و ساخت عادت مهم است که ما تعداد کمی رو بگیریم، نریم 200 هدف بر خودمون انتخاب کنیم. یه هدف رو بذاریم جلو، مثل این کلاسی که الان ما با هم هستیم. این کلاس رو ما تصمیم گرفتیم کلاس رو بریم جلو. تو این وسط یه سری اومدن گفتن این کلاس هم بذاریم، اون کلاس هم بذاریم. گفتم آقا الان هدف ما برگزاری این کلاسه. یعنی نمیام 20 تا هدف رو بذارم جلو بگم خب ورزشم بذار باید جزء هدفم باشه، اونم باید باشه، اونم باشه. نه، یه دونه رو میسازم، این یه دونه میفته رو غلطک، بعد میرم دنبال هدف بعدی. پس زندگی هدفم باعث میشه از شما احساس مفید بودن کنید. وقتی احساس رفتن در مسیر رو میکنید حالتون بهتره، احساس خوبی نسبت به خودتون پیدا میکنید، باعث میشه که با خودتون نجنگید و مدام حالتون بد نباشه. حالا این ماتریکس آیزنهاور هم بهتون بگم در مورد هدفمند بودن خیلی بهتون کمک میکنه. ما چند مدل کار داریم؟ کارهای مهم فوری، کارهایی که انجام دادنشون مهم هستن و فوری، مثل قبض برقه بعد پرداخت کنید، اگه نکنید قطع میکنن. کارهای غیر مهم فوری، مثلا 10 دست لباس داری، امشب میخوای بری مهمونی، تصمیم میگیری لباس جدید بخری. این کار غیر مهمه، اهمیتی نداره، ولی فوریه. یعنی بعد امشب میخوای بری مهمونی، هر کاری میخوای بکنی بعد امشب انجام بده. فوری هست ولی مهم نیست. کارهایی هستن که غیر مهم من مهم نیستن. تو 10 تا لباس داری ولی فوریه. کارهای مهم و غیر فوری. مهم و غیر فوری کارهایی هستن که مطالعه زبان، اگه میخوای کسب و کار داشته باشی مطالعه در مورد کسب و کارته، اگه میخوای ورزش کنی برنامه برای ورزشته. این کارا مهمن ولی فوری نیستن. همین الان بلند شم ورزش کنم، همین الان هر چی مطالعه است بکنم. کارهای غیر مهم و غیر فوری، این کارهایی که اصلا نباید انجام بدیم، باید بریزیمشون دور. کارهایی که اصلا دیگه خودتونم میدونید، دیگه سمتش نریم. مهمترین این کارها کدوماشن؟ شاید شما فکر کنید کارهای مهم و فوری هستن که مهمترینن، اما واقعیتش مهمترین کارهای زندگی شما کارهای مهم غیر فوری هستن. کارهایی هستن که نتیجهش رو همین الان نمیتونی ببینی، مثل همین کاری که الان دارید میکنید، رو ارزشمندیتون کار میکنید، مثل زمانی که میخواید برید مسافرت و دارید زبان مطالعه میکنید. این کارها کارهای مهمی هستن، مثل سیگاری که تصمیم میگیرید امروز ترک کنید. سیگار مهم هست اما فوری نیست. سیگار فردا صبح ما رو نمیکشه، اما امکان داره 30 سال بعد کیفیت زندگی ما رو به حدی برسه که ما اصلا پشیمون بشیم از زنده بودن و زندگی کردنمون. اینها خیلی مهمن، کارهای مهم و غیر فوری. چرا مهمن؟ چون ما کارهای مهم فوری رو انجام میدیم. وقتی صاحب خونه داره ما رو از خونه میندازه بیرون، هر جوری هست پول رو جور میکنیم یا یه خونه دیگه آماده میکنیم. کارهای مهم و فوری رو ما تحت هر شرایطی انجام میدیم. وقتی داره یه بلای سرمون میفته و مهم هست، اون لحظه اون کارها رو انجام میدیم، نمیذاریم بمونه. پس اینا اهمیتی ندارن، خلاصه انجام میشه، یه جوری انجام میشه. اون کارهایی که ما به ذهنمون نمیاد، حواسمون نیست، وقت براش نمیذاریم، کارهای مهم و غیر فوری هستن. کارهایی هستن که نتیجهش رو آینده میبینیم، نتیجهش آینده مشخص میشه. و اتفاقا این احساس خوبه، این اطمینانه، این قوت قلبه به واسطه همین کارها اتفاق میفته. همین که من صبح جمعه اومدم دارم آموزش میبینم، برای اینکه حس خوبی نسبت به زندگی داشته باشم. این به من کمک میکنه که در آینده لحظات بهتری رو تجربه بکنم. میگه همه شب امتحان خلاصه یه گریزی به درس میزنن، سر امتحان خلاصه طرف میره چیزی میخونه، مهم و فوریه. اما خب چه بهتر که این کارو قبل از اینکه به مهم و فوری تبدیل بشود، در مرحله‌ای که مهم و غیر فوریه من انجامش بدم. برنامه‌ریزی کنید برای کارهای مهم و غیر فوریتون، یه برنامه‌ریزی برای زندگی هدفمند. بعدم گفتم خیلی سنگین بر ندارید. اگه میخواید ورزش کنید روزی 10 دقیقه بگید، نگید من میرم 1 ساعت و نیم پیاده روی میکنم، نه، 10 دقیقه شروع بکنید که خودتون رو مجاب بکنید. 10 دقیقه رو تحت هر شرایطی شما 10 دقیقه وقت پیدا میکنید که کارتون رو انجام بدید و آروم آروم این رو ببرید جلو و که تبدیل به عادتتون میشه. مهمترین چیزی که در یک زندگی هدفمند، چیزی جز انضباط شخصی نیست. بچا انضباط شخصی که چی گفتم؟ انضباط شخصی اینه که آفرین کارهای شما در راستای اهدافتون باشه. آره، اگر تو برنامه‌ریزی کردی مثلا روزی نیم ساعت کتاب بخونی، اصلا توجیه مناسبی نیست بگی امروز عروسی بودم، دیر اومدم، خستم. نه، وقتی برنامه‌ریزی کردی انضباط شخصی باید انجامش بدید. بریم سراغ راهکارهای افزایش انضباط شخصی. بهترین راه غلبه بر وسوسه‌های زودگذر این که حواسمون رو از لذت‌های زودگذر پرت کنیم. معمولاً آدما دنبال زندگی ماکروویوی هستن. 30 ثانیه غذا رو بذارن تو ماکروویو، داغش رو بخورین. خیلی کمتر هستن آدمایی که بشینن از صبح ریز کنن، لوبیا رو ریز کنن، گوشت رو ریز کنن، نمیدونم روغن آماده کنن، برنج آماده کنن، با یه عشقی بشینن غذا رو بپزن که مثلا ظهر میخوان نهار بخورن. معمولا میرن سراغ اینکه یه سری مواد رو بریزن توی قابلمه سریعا قول بخور و بپزه، دنبال این هستن. بهترین راه اینه که دنبال وسوسه های زودگذر نباشه. عجله ما تو زندگی هیچ کمکی به ما نمیکنه. شاید الان در ذهن همه ما این باشه که اگه من الان یه ویلای 2000 متری داشتم و یه خونه آنچنانی و سه تا بچه و نمیدونم باغ و میوه و کارگر و خیلی اصلا این شکلی نیست. زندگی شما تو این مسیره هست که لذتش آروم آروم اضافه میشه. اصلا مفهوم زندگی همینه که شما این رشته رو طی بکنید، نه اینکه شما رو یهو بیارن بذارن وسط یه بهشت بگن باریکلا بیا اینجا زندگی کن. اصلا برای رسیدن به خواسته هاتون عجله نداشته باشید. همین تلاشی که میکنید تلاش ارزشمندیه. دلیل اینکه گناهان هم برای ما خیلی از اوقات لذت بخش میشه، دلیل مهمش همینه که ما دنبال لذت‌های زودگذریم. یه لذت زودگذر رو می‌خریم به جونمون و حاضریم یک عذاب طولانی مدت رو تو ذهنمون داشته باشیم و در آخر هم بخوایم بابت این گناه یک تقاصی رو پس بدیم. بهتر راه این که وسوسه چیزای زودگذر نداشته باشیم. به همین خاطر خود من شخصا در هیچ مسابقه شرکت نمی کنم، در هیچ قرعه کشی شرکت نمی کنم، تو هیچ بانکی پول نمیذارم که برنده بشم. فلان اپلیکیشن میگه امروز اگه اینقدر خرید کنی جایزه 200 میلیونی داریم، به هیچ عنوان من خرید نمی کنم. من اصلا دنبال جایزه برنده شدن نمیدونم اتفاقی شانس بیارم با اونایی که تو امریکا اصلا لاتاری ثبت نام میکنن نیستم. دنبال هوس ها و وسوسه های زودگذر نباشید. یکی از موضوعات مهم گناه، گفتم بهتون چرا گناه بده؟ چون زودگذره. چرا غیبت بده؟ چون زودگذره. الان غیبت میکنی بعد مدت ها داری خودت رو عزت نفس تو له میکنی. کارهایی که میخوایم انجام بدیم رو از قبل برای خودمون ساده کنیم. نه یعنی حالا یهو بگیم من باید برم یه دوره مثلا 6 ماهه زبان شرکت کنم، نه، بگید آقا من الان میخوام کلا 4 تا کلمه انگلیسی رو یاد بگیرم، 4 تا جمله بتونم صحبت کنم. کارها رو برای خودمون ساده کنیم، نریم یهو هر کاری تصمیم گرفتی انجام بدین سر 5 ثانیه بلنش انجام بدین. تا 5 ثانیه ذهن شما تصمیم نمیگیره، یعنی دخالت نمیکنه. به محض اینکه 5 ثانیه رد شد میاد از نظر میکنه ولش کن، الان شبه، الان خسته ای، الان حال نداری، الان بابا فردا صبح وقت زیاد داری، شروع میکنه براتون چیز کردن. برای انزوا شخصی داشته باشید یک کاری که میکنین قانون 5 ثانیه رد کنین تا به ذهنتون رسید که پاشو این مطلبو امشب پستش کن، استوریش کن، انجامش بدید. کارهایی که ثابت به طور روتین انجام میدید و امکانش همراهیش با کار دیگه هست انجام بدید. مدیتیشن رو هنگام مثلا آب خوردن انجام بدید. کارها رو همزمان انجام بدید. کارهایی که میشود همزمان با هم انجام بدید و انجام بدید. کارها رو تو هم دیگه مخلوط کنید. یا به یه نفر بگیم کارمون رو پیگیری کنه و برای کارهامون پاداش در نظر بگیریم. برای اینکه به انضباط شخصی برسیم، حالا دیگه مثلا یه روزی یه صفحه کتاب خوندید، برای خودتون مثلا یه طلا نخرید، جایزه مناسب بخرید. آره این یه نفرم بگید، یه نفر که همراهتونه، مثلا با یه نفر که کاملا باهاتون مچه بگید مثلا امروز من این موضوع رو برای خودم انجام دادم، کارم خوب بوده، نظرت چیه؟ همراهی کنه دیگه. پرونده نیمه بازم تو ذهنتون نذارید. تو رو خدا 2000 تا هدف نذارید. مثل داستان همون کارای نصف نیمه میشه که پدر ذهن و پدر عزت نفس رو در میاره. یه موضوعی هم بهتون بگم بچه ها، به اسم اراده، به اسم درخواست، به اسم خواهش، به اسم زندگی هدفمند پدر خودتون رو در نیارین. بعضی ها هستن که 5 صبح بلند میشن بعد 10 تا کار دارن، یعنی اگه انجام ندن خودشون رو به کشتن میدن. 10 شب مثلا طرف مثلا حالا یه کار مثلا خیلی غیر مهمش مونده، نه اون مهمانه، غیر مهمش مونده، میگه نه من باید انزوا بشم. نه، شما باید زندگی کنید، باید در این جهان زندگی کرد، باید زندگی کرد. به اسم اراده، به انضباط شخصی و سخت کوشی سلامتی رویتون رو به خطر نندازید. دیگه پدر خودتون رو در نیارید بگید آهای من دیگه چون برنامه ریزی کردم استاد گفته انضباط شخصی من باید همین کار بکنم. نه. خب موضوع ششم، ستون ششم عزت نفس، انسجام یا یکپارچگی. این آخرین ستون عزت نفسه. یکپارچگی یا انسجام رو میگه همخوانی بین کلام و رفتار. کلام و رفتارتون با هم بخونه که ما خیلی ها فکر میکنن مفهومش اینه که صداقت، یه مقدار با صداقت متفاوته. حالا در ادامه توضیح میدم بهتون که ما دو مرحله داریم بچه ها. گفتم براندن اعتقاد داره که این انسجام و یک پارچگی یه جورایی با صداقت یه معنا رو میده، اما ما دو مرحله براش در نظر میگیریم. یکی موضوع صادقانه بودن، صداقت رفتار کردنه. یکی دیگه بالاترشه که ما رفتارمون با ارزش‌های درونیمون هم بخونه، نه فقط با هدفمون بخونه، بلکه رفتار و کلاممون با ارزش‌های درونیمون هم همخوانی داشته باشه. این هم خیلی مهمه. ما اول باید رفتار و کلاممون با هم بخواند، یعنی از ریاکاری بیایم بیرون، رفتارمون رو درست با ارزش‌هامون همسو کنیم. کاری نباشه که من خودم انجام میدم ولی به دیگران بگم منعشون کنم، خودم با پارچ آب بخورم از یخچال ولی به بچه‌هام بگم آب نخورید، خودم پارچ رو سر میکشم ولی به بچه‌هام میگم شما سر نکشید. کاری نباشه که من خودم انجام نمیدم و مدام به دیگران بگم انجام بدین. یه پدر سیگاری نمیتونه به پسرش بگه سیگار نکش، حالا من کشیدم خوب بوده. نه. یه جمله زیبایی که در مورد انسجام و یک پارچگی میشه گفت، همون جمله معروفی که نمیدونم شما ما تو بچگی خیلی شنیدیم، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. یعنی همیشه حس کنیم یه خدایی در درون ما هست که داره ما رو میبینه و نیازی نیست که آدم‌ها ما رو ببینن، خدا ما رو میبینه، کفایت میکنه برای اینکه ما یه سری کارها رو انجام ندیم. حالا اگه به خدا اعتقاد نداریم، بدونیم یه چیزی در درون ماست که هر لحظه داره ما رو رصد میکنه و اگه خلاف ارزش هامون رفتار کنیم به احساس ارزشمندی خودمون لطمه زنیم. در کل اگه بتونیم بریم تو این باور که آقا هر بلایی سر ما بیاد با این کار کردن سر ما میاد، سر هیچ کس دیگه نمیاد، یعنی اگه من خودم ارزشمند ندونم به خودم آسیب میزنم نه هیچ کس دیگه، خیلی رفتارمون متفاوت میشه. چون همین که من ریاکارانه رفتار میکنم، برای رئیسم دولار راست میشم، نگران قضاوت مردمم، اون همه موضوعاتی که گفتیم و ادامهش امروز بعد آخرین جلسه ادامه میدیم، این باعث میشه من داغون بشم، من نابود بشم، من اذیت بشم، اون حس درونی من نابود بشه، به هیچ کس دیگه آسیبی نمیرسه. یک پارچگی یا انسجام یعنی که اگه 2:30 شب تو خیابون رسیدی به چراغ قرمز، وای میسی یا وای نمیسی. حضرت علی چه جمله زیبایی میگه، بزرگتر از آن باش که به پستی تن دهی هرچند تو را به مقصود رساند، زیرا نمیتوانی در برابر آنچه از آبرو و شخصیت در این راه از دست میدهی بهایی به دست آوری. چقدر این جمله قشنگ بود بچه ها. مثال جالبش کارهایی که ما زیاد کردیم خودمون، چون کردیم به بچه هامون نمیتونیم توصیه کنیم، ولی تو ترافیک های شدید از چپ و راست و از تپه و از نمیدونم دره و از راه جدید و از یه طرف رفتن خودداری نکردیم، هر کاری تونستیم کردیم که ته تهش 10 دقیقه رو زودتر برسیم. این به انسجام و یک پارچگی شما صدمه میزنه. خیلی از اوقات هست، این تو آقایون شاید بیشتر اتفاق بیفته، که تو ما رانندگی خیلی وقتی میبینن طرف خانومه خیلی دوست دارن حالشو بگیرن، یا مثلا فکر کنن این چون خانومه باید مثلا یه برخورد دیگری باهاش بشه. شما برخوردی که با اون خانم میکنی در اصل انسجام و یک پارچگی خودت رو، شخصیت خودت رو زیر سوال میبری. نه آدما رو له کنیم، نه آدما رو نابود کنیم، نه آدما رو بی ارزش بدونیم و نه خودمون رو بی ارزش کنیم، خودمون رو اذیت کنیم. این جمله خیلی جمله زیباییه بچه‌ها. وقتی شما فکر میکنی با زیراب زدن، با التماس و خواهش، با شرک ورزی به خدای متعال رفتی یه وامی گرفتی، یه خونه‌ای گرفتی، خارج از نوبت یه ماشین گرفتی، نمیدونم با مثلا پارتی بازی و با رفیق بازی توی شهرک فلان یه زمینی گرفتی و فکر میکنی اون زمین الان 10 برابر شده و شما سود کردی، متاسفانه باید بهتون بگم که اشتباه فکر کردید. جهان بیش از اون چیزی که من و شما فکر میکنیم منظمه. باور کنید اگر که توجه و تمرکز شما رو جهان بر اساس انسجام و یک پارچگی وجودتون، اون ارزش وجود، ارزش درونیتون نباشه، شما نتیجه از هیچ اتفاقی تو زندگیتون نمیگیرید. انسجام و یک پارچگی خیلی مهمه. برای اینکه انسجام و یک پارچگیمون حفظ بشه، یکی از موضوعاتی که ما خیلی توش مشکل داریم قول دادنه. قول میدیم به دیگران و عمل نمی کنیم. میگم آقا من این کارو میکنم و این کارو انجام نمیدیم. این موضوع هم به انسجام و یک پارچگی ما صدمه میزنه. بیایم و قول دادن، برای اینکه یک پارچگیمون حفظ بشه، کمتر از حد توانمون قول بدیم به خودمون. اول به خودمون. مهمترین کسی که باید بهش قول بدیم خودمون هستیم. به خودتون قول بدید که از امروز 10 دقیقه، نه من امروز 8 ساعت رو خودم کار میکنم، 10 دقیقه به خودم قول میدم که انجام بدم، کار بکنم. وقتی شما قول میدی انجام نمیدی، برخلاف عزت نفس و ارزشمندیت رفتار میکنی. خیلی از اوقات شده که ما قولی رو دادیم و انجام ندادیم. تو لحظه اول شروع به فرافکنی میکنیم، قاطی میکنیم، میگه نشد دیگه، نمیتونستم دیگه، حالا قولی بود دادم ولی نتونستم. اما خودتون هم میدونید که هیچ وقت ذهن شما آروم نمیشه و مدام شما رو داره سرکوب میکنه که تو در برابر این قولی که دادی ناتوان بود. خب خیالتون راحت باشه که هیچ عملی هر چقدرم کوچک، چه خوب و چه بد، از بین نمیرود و آنکه باید ببیند میبیند و اثراتش هست. فکر نکنید که اینها جای گم و گور میشه، اصلا فکر نکنید. با حس بغض، کینه، حسد، بلای سر کسی آوردی و هیچ کی ندید، شما میتونید نتیجه خوب بگیرید. راهکارهای افزایش انسجام یک پارچگی رو حواستون به قولهایی که میدیم باشه. وقتی به خودت قول میدی که من از سرعت 120 تا بیشتر رانندگی نمی کنم، نه یا بگو من 80 تا بیشتر رانندگی، بگو من زیر 120 تا. اول زیر 120 تا رو به خودت قول بده، بعد حالا اومدید کم کردی 100 تا، اب نداره، مثلا بگو حالا دیگه این بعد 100 تا بیشتر نمیرم. ولی هم اول به خاطر اینکه انسجامت رو حفظ کنی، نه یا الکی قول الکی به خودت نده. خدا رو ناظر کار خودمون ببینیم، به کارهای خلاف اخلاق برچسب کوچیک نزنیم. کاری که خلاف اخلاق نگیم بابا حالا این چیزه نبوده، این قضیه با احساس گناه فرق میکنه بچه‌ها، حواستون باشه. به کارهای خلاف اخلاق برچسب کوچک نزنیم قبل انجام کاره، یعنی کاری میخوای انجام بدیم بابا این که چیزی نیست، بذار انجام میدیم. اون احساس گناهی که در موردش صحبت کردیم متفاوت هست. بعد از انجام کار اشتباه خودمون رو سرزنش نکنیم، که اون بحث احساس گناهو که به طور مفصل باهاتون صحبت کردیم. سعی در جبران کار اشتباهمون داشته باشیم. حالا اگه به یکی آسیب زدیم، ضرری به کسی زدیم، بریم انجامش بدیم. اینا همه برمیگرده به اون ارزش‌های درونیمونا، اون ارزش‌های خدایی که در درون ما هستا. همه این فایل‌ها رو شما گوش بدید، من قسم می‌خورم 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه فایل گوش بدید، همین فایل‌ها رو گوش بدید، موضوعاتی تو جلسات می‌شنوید، قسم می‌خورید که نشنیده بودید، قسم می‌خورید که نبوده، اضافه شده. شما خیلی از موضوعات این جلسه رو نشنیدید، دلیلش مدار ذهنی شماست، تمرکز شماست. به مرور که رشد میکنید، میرید فایل از اول گوش میکنید، چه جالب، هم برای اون موضوع یه چیز مبتلا پیدا میکنید تو زندگیتون و ازش استفاده میکنید، هم رشدتون بهتر میشه. میریم سراغ نشانه های افراد با عزت نفس پایین که تو هر جلسه یه تعدادش رو بهتون گفته بودم، درسته؟ خب ترس از موفقیت، ما بیشتر اضطراب خوشبختی رو گفتیم. ترس از موفقیت چه فرقی داره؟ ما بیشتر ترس از تبعات موفقیت رو داریم. مثلا میترسیم موفق بشیم، دیگران از ما کمک بخوان، بگن به ما پول بده، به ما کمک کن، نمیدونم. در اصل ترس از شکست بعد موفق شدنه، ترس از موفقیت در ما هست. میترسم چشم بخورم، میترسم دشمن پیدا کنم، میترسم مالیات فراوان بدم و ازم خوب شه مالیات فراوان بدم، که باعث تنبلی و اهمال کاری میشه. اینا اغلب کسایی هستن که در موضوعی موفق شدن اما از این موضوع میترسن. موضوع بعدی عیب‌جویی و بدگویی افراطی. اونایی که خیلی خیلی آدمای عیب‌جو و بدگو هستن، اینها آدمای با عزت نفس پایین هستن. اینا روی خصوصیت بد آدم‌ها تمرکز میکنن. وقتی دیر جواب تلفنشون رو بدی، بدترین فکر رو در مورد تو میکنن. فقط میخوان دیگران رو عوض کنن. وقتی عیبی رو داره، سعی میکنه با بزرگ کردن عیب دیگران عیب خودش رو کوچیک کنه. میگه این که چیزی نیست، بابا فلانی مثلا آدم کشته، ما که حالا مثلا یه تصادف کرده. عیب دیگران رو بزرگ میکنه تا عیب خودش رو کوچیک کنه. عیب رو تو خودش نمیبینه. میگه در همه چیزی هنر و عیب هست، عیب مبین تا هنر آری به دست. خود ماها هم یه جورایی در طول زندگیمون هستیم. صبح خونه میایم بیرون، به زمین و زمان داریم گیر میدیم. یعنی از پارک کردن همسایه‌مون و موتور گذاشته جلو راه و این چرا در رو نوسته و چرا برگ رو ریختن حیاتو، چرا آشغالا رو گذاشتن کنار سد. یعنی از صبح که میایم بیرون مدام این حالت عیب‌جویی در ما هست، ولی چون ریزه ما فکر میکنیم نیست. سعی کنید وقتی اومدید از خونه بیرون به خداوند توجه کنید، به آسمان توجه کنید. افرادی که مقایسه خود با دیگران و حسادت به آنها، این آدم‌ها عزت نفس پایینی دارن. این آدمایی که فروش مغازه رو میشورن، میرن داخل مطب پزشک، میگن این سبتالا 100 تا مریض دیده، 100 تا 50,000 تومن این آرایشگره، مثلا ما الان رفتیم 3 میلیون دادیم، این الان از سبتالا اگه 20 تا 3 میلیون میشه، مثلا اینا میشینن میشمرن، اینا با باعث میشه مقایسه کنن. اینا آدمایی که خیلی از این شاخه به اون شاخه میپرن، مدام کار عوض میکنن، میگه نه بریم تو کار دندون، نه حالا بریم مسواک بفروشیم، نه حالا بیایم گل سر بفروشیم. بذار الان مدادم هست، مدادم خوب، جورابم خوب میخرن، زیر پوش هم لازمه، بذارین زیر پوش بفروشیم. مدام این شاخه به اون شاخه. چرا؟ چون فقط نگاه میکنم به آدمای دیگه و باطن زندگی خود رو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه میکنن. این موضوع که دیگه مشخصه، یعنی تو کلن داری با دیگران زندگی میکنی، کلن حواست هست بقیه چجوری زندگی میکنن و در حال مقایسه کردن، یعنی خودم هیچ ارزشی ندارم، بذار ببینم رنگ زرد بهش پوشیده پس منم هفته بعد زرد بپوشم. اینا مدام دارن خودشون رو با دیگران میسنجن. موضوع بعدی انتقاد پذیر نبودن. انتقاد پذیر نبودن هم یکی از نشانه های افراد با عزت نفس پایین هست. اینا حتی توصیه های دوستانه رو نمیپذیرن. یه توصیه خیلی دوستانه طرفش میکنه، میگه مثلا بابا صدات یه خورده بلنده، اینا یهو برمیگرده با شخصیت تو این میکنه، تو بیشوری، تو نفهمی که اون دفعه این کارو کردی، من صدام بلنده، و خیلی زود توصیه شما رو شخصی میکنن. اینا خودشون هم انتقاد کردن درست بلد نیستن، چون انتقاد کردن درست بلد نیستن یه انتقاد خیلی سازنده بهش میکنین، سری موضوع رو شخصی میکنن و به شخصیت شما توهین میکنن. بد رفتاری کردن با خود، این که دیگه دقیقا مشخص از اسمش که شما عزت نفست رو زیر سوال میبری، ارزشمندی خودت رو زیر سوال میبری. اینها مدام خودشون رو سرزنش میکنن، مثل پدر مادری که یه کاری با فرزند خودش کرده و سالهاست خودش رو نمیبخشه، یه زمینی رو 20 سال پیش نخریده و هرگز فراموش نمیکنه. این آدمایی هستن که اصلا به سلامتی خودشون اهمیت نمیدن، اصلا به بدن خودشون اهمیت نمیدن و مدام در حال غر زدن هستن. یه جورایی این بدرفتاری به خود رو اول هی با خودشون بدرفتاری میکنن، بعد دوباره میرن خارج از دایره کنترل خودشون و مقصر رو بقیه میدونن، پدر مادر نذاشتن موقع بخرم. یعنی با همه این گزینه‌ای که گفتم و دارید مینویسید، نشانه های آدم های با عزت نفس پایین، همه به هم گره خورده است. یعنی وقتی میشینی از اول این گزینه ها میشینی میای تا ته میبینید یه جورایی همه اینا در ماها یه درصد کوچیکی وجود داره. راه کار چیه؟ راه کار اینه که هر وقت متوجه شدیم جلوی خودمونو بگیریم، بگیم نه، من حق قضاوت ندارم، من حق مقایسه ندارم، من حق بدگویی و بدرفتاری ندارم. بهش فکر کنید، برنامه داشته باشید برای این گزینه‌هایی که بهتون میگم. 6 تا ستون عزت نفس براتون گفتم، تمام این رفتارهایی که الان اینجا میشنوید، 18 تا رفتاری که دارم بهتون میگم که نشانه آدمای با عزت نفس پایینیه، اگر اون 6 تا ستون رو رعایت کنید همه اینا حل میشه. یعنی موضوع ذهن آگاهی، اگه من برگردم به خودم و قضاوت خودم نسبت به موضوعات و بدونم اتفاقاتی که میفته به قضاوت من ربط داره نه به موضوع و به اون اتفاق، هیچ کدوم از این رفتارا نمیکنم، نه مقایسه میکنم، نه بدگویی میکنم، نه غیبت میکنم، نه اهمال کاری میکنم، نه حالا اون چیزایی که گفتم، استراب از موفقیت دارم، نه، میگم من به میزانی که ارزشمند شدم لایق ثروت و آرامش و خوشبختی هستم. خب موضوع بعدی افراط و تفریط هست. زیاده روی در هر کاری دارن، یا زیاده روی میکنن یا کوتاهی میکنن، یا یهو اصلا ورزش نمیکنن یا شروع میکنن روزی 4 ساعت ورزش کردن. اینا عزت نفس پایین دارن، اینا فکر میکنن دنبال یه چیز معجزه آسا هستن، منتظرن میگن امشب ورزش کنیم تا صبح که صبح من بشم آرنولد، یه هیکل خوب داشته باشم، امشب دیگه تا صبح غذا نمیخورم حتما صبح دیگه مثلا رگای قلبم باز میشه، یه معجونی میخورم یه هفتهی کل بدنم سالم میشه. نه، این افراط و تفریطه. هر کاری رو میکنید عدالت رو در زندگی رعایت کنید. مفهوم عدالت چیه؟ تعادل. این عدالت مفهومش این که عادلان رفتار کردن از تعادل میاد. آقا تعادل رو خیر الامور اوسطها، همیشه تعادل رو تو زندگیتون رعایت کنید. یهو نرید سلطان عزت نفس نشید، یهو نیاید هر بلایی میخواید، هر توهینی که میخواید به خودتون بکنید. افراط و تفریط از نشانه های افراد با عزت نفس پایین. و آخرین گزینه، اهمیت ندادن به ظاهر و باطن. لباس مناسب نمیپوشه. حالا لباس مناسب منظور لباس گران قیمت نیست، لباس اتو کرده. من توصیه که همیشه به بچه خودم میکنم، میگم آقا لباست هر چقدر قدیمی هست اتو کن بپوش، مرتب بپوش، منظم بپوش. به خودشون نمیرسن و اینها آدمایی هستن که حتی برای شخصیت و افکارشون هم اهمیت قائل نیستن. ظاهر و باطن رو بچه‌ها باید بهش توجه کنید. باطن رو که کلا تو این دوره داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم. موضوع ظاهری هم یادتون باشه نمایش دادن نیست. من نمیخوام آرایش کنم بقیه منو ببینن بگن چقدر خوشگلی، این نیست. موضوع اینه که من موجود ارزشمندم، موجود ارزشمند باید خوشگل باشه، باید قشنگ باشه، باید جذاب باشه. حالا مفهوم قشنگی رو باز میگم، قشنگی ظاهری منظورم نیست، منظور تمیز بودنه، منظور مرتب بودنه، لباسی که میپوشم تمیز باشه، اتو داشته باشه، منظم بپوشم، حداقل رنگ بندیش درست باشه. حالا کچهوال مثلا آبی پوشتم نیام یه جوراب مثلا بنفش بپوشم با کفشم، یه ترتیب و نظمی که حالا دیگه اون مشخص و واضحه. تو موضوع تمرینایی که بهتون دادیم، ما تا احساس گناه رو گفتیم، درسته؟ یکی دوتا تمرین دیگه هم بهتون میدم، این دوتا تمرین هم اضافه میکنید رو تمرین های کارهای نصف نیمه، نقش قربانی بازی کردن، نگفتن، احساس گناه. موضوع دیگه که الان میخوام باهاش صحبت کنیم جبران لطف دیگرانه. خیلی از اوقات پیش میاد که آدما به این فکر میکنن که اگر کسی به من لطفی کرده من دقیقا لطفشو جبران کنم. مثلا تو همکارا پیش میاد، امروز طرف کرای منو حساب کرده، یه هم مسیریم با همکارم، هم مسیریم، امروز طرف کرای منو حساب کرده، من تمام فکر و ذهنم اینه که کرایه این آدمو فردا من حساب کنم، امروز موقع نهار فلانی نوشابه خریده، تمام فکر و ذهنم اینه که فردا من نوشابه بخرم. این در مسیر عدم عزت نفسه. جبران لطف دیگران، این از نکاتی که من تو هر جلسه گفتم آدم ها مقاومت کردن، بعدن که انجام دادن عجب، پس ما داشتیم اشتباه میکردیم، فکر میگردیم جبران لطف دیگران به مسابه اون، به دلیل اینکه اون لطف در حق من کرده، کاملا مسیر غیر الهیه، مسیر غیر خداییه. حالا با این جملاتی که گفتم چرا غیر خداییه؟ هر چیزی که به شما میرسد از طرف خداست و انسان‌ها دست خدا هستند. وقتی شما می‌خوای لطف کسی رو جبران کنی دقیقاً به مثابه لطفی که به شما کرده، در اصل داری اون آدم رو عامل رسیدن به اون خواستت می‌دونی. ما هیچ وقت اگر یک اسنپ موتوری برای ما یه وسیله‌ای رو بیاره یا دیجیکالا یه وسیله رو برای ما بفرسته، ما این پیکی که وسیله رو برای ما آورده رو نمیگیریم، غرق بوسه کنیم، ممنونم ازت به خاطر این موبایلی که برام آوردی، واقعا سپاسگزارم، تشکر، تو این موبایل به من دادی، چه لطفی دار. نه، این آدم فقط آورده برای من. اما آیا تشکر لازم هست یا نیست؟ حتما لازمه. حتما از آدما به خاطر لطفی که در حق شما میکنن تشکر کنید، حتما تشکر کنید. ببینید حتمیه. اما وقتی تصمیم میگیرید که لطف دیگران رو دقیقاً به مثابه لطفی که کردن جبران کنید، شما در مسیر غیر الهی قدم برداشتید. شما اون آدم رو عامل اون اتفاق میدونید. این کار رو نکنید، انقدر نتیجه گوهرباری داره که حد و اندازه نداره. من خودم این خطا رو میکردم، فلانی برام وام جور کرده، بذار من کارش رو را بندازم. یعنی اصلا این کلمه رو تو ذهن تکرار میکنه، حالا یا تو ذهنت یا زبونت. یه طرف میگه بابا این فلانی آشنای تو 200 دفعه تا حالا برات وام جور کرده، یعنی نمیخوای ماشین تو بهش بدی؟ نه. زمانی که شما تصمیم میگیری حتما لطف طرف مقابل رو شبیه خودش جبران کنی، داری در مسیر غیر الهی قدم میذاری. شما یعنی داری میگی این آدم، این پیک موتوریه به من وسیله رو داده، نه اون فروشنده. نه عزیزان، چیزی که به شما رسیده لطف خدا بوده و آدم ها دست خدا هستن. خیلی از اوقات ما از آدم های اطرافمون حتما باید سپاسگزاری کنیم، اما ته ذهنمون این نباشه که این آدم همه کار برای من کرده. این خطایی که خیلی از ماها انجام میدیم راجع به همسرمون، راجع به شوهرمون، راجع به پدرمون، راجع به مادرمون، فکر میکنیم این اگه نبود من بدبخت بودم، این اگه نبود. نه بچه‌ها، این اشتباه رو ما مخصوصا در مورد نزدیکانمون انجام میدیم، این شکلی نیست. تو رو خدا یه خورده بعد رو خودتون کار کنید. سخته این موضوع، که این موضوعی که طرف بی ارزشه نیست، طرف هیچ کار است نیست. نه، طرف هست، اما به عنوان دست خدا اومده و به من یه لطفی کرده، اومده اون چیزی که سهم من بوده رو به من رسونده. من وظیفه ندارم اون رو جای خدا بذارم، من وظیفه ندارم مشرک بشم، من وظیفه ندارم که از اون به جای خدا تشکر کنم. این باعث میشه من هر زمان نگاهم به دست این آدمه. یکی از نشانهای شرک اینه که آدم ها چیکار میکنن؟ به جای اینکه نگاهشون به خدا باشه، نگاهشون به آدم هاست. پس لطف دیگران رو جبران کردن به مثابه لطفی که به شما کردند مسیر باطلی است، مسیر غیر الهی است. حالا یه وقت هست شما مثلا یه لطف بزرگ میکنی، یه ماشین برای من میخری، من جهت قدردانی از شما یه دسته گل میخرم میارم میگم ممنون، این نمیشه جبران لطف، این میشه تشکر. ولی اینکه من این ته ذهن بچه ذهن آگاهی مهمه، ته ذهن من چه خبره؟ من آیا دارم به خاطر اون کاری که اون کرده میکنم یا نه به خاطر تشکر ازش دارم این کارو میکنم؟ آیا من اون آدم رو عامل این اتفاقی که برای من افتاده میدونم یا نه ته ذهنم خدا رو میبینم ولی دارم از این آدم فقط تشکر میکنم؟ این رو توی این موضوع حواستون باشه. خب این کار کردن رو رابطه هم بذارید بگم. کار کردن رو رابطه رو من تو دوره عزت نفس وقتی میگم یه جورای ارتباط داره به هم دیگه، من سعی میکنم اینو بگم. خیلی از اوقات آدما سعی میکنن روی رابطه کار بکنن، یعنی خیلی از روانشناسان وقتی بهشون مراجعه میکنید، مثلا زن و شوهری که با هم اختلاف دارن، توصیه که میکنن میگن آقا بیاید بشینید با هم دیگه صحبت کنید، با هم حرف بزنید، رو رابطتون کار کنید، بذارید رابطتون درست بشه. اما کار کردن رو رابطه مثل همون جبران لطف دیگران کاملا مسیر اشتباهی است. اون چیزی که به شما نتیجه میدهد این هستش که شما رو خودتون و ارزشمندی خودتون کار بکنید. بارها گفتم میوهی که رو درخت رسیده، میوهی که الان دارید میل میکنید، این میوه رسیده. اگر این میوه الان آبدار نباشه، خشک باشه، احمقانه ترین رفتار اینه که من آب بیارم بریزم روی میوه بگم این میوه آبدار بشه. رفتار درست این چیه؟ رفتار درست اینه که من برم رو ریشه اون درخت کار بکنم، کود بهش بدم، مواد لازم بهش بدم، آبیاریش کنم و اجازه بدم میوه بعدی که میرسه، میوه بعدی که میرسه میوه درستی باشه. رابطه ای که الان شما با یک شخص داری تجربه میکنی حاصل کار کردن قبل شما رو ریشه این رابطه است. این رابطه میوه است. شما رو نمیتونی رو رابطه کار بکنی، شما باید بیای رو ریشه کار بکنه. ریشه کجاست؟ عزت نفس شماست. ریشه رو احساس ارزشمندی شما بنا شده. شما به واسطه اینکه احساس ارزشمندی نمی کنید تهمت میزنید، شما به واسطه اینکه احساس ارزشمندی نمی کنید ناسزا میگید، شما به واسطه اینکه احساس ارزشمندی نمی کنید قضاوت میکنید، شما به واسطه اینکه احساس ارزشمندی و عزت نفس ندارید رابطتون به مشکل و چالش خورده. احمقانه ترین کار اینه که بیای رو رابطه کار کنی. شما فقط باید رو خودت کار کنی. اون آدم دوست داشت رو خودش کار میکنه، دوست نداشت رو خودش کار نمیکنه. چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی رو خودت کار میکنی موجود ارزشمندی میشی، لایق یک رابطه خوب میشی. اون آدم اگه ارزشش رو داشت رابطه خوب با شما برقرار میکنه، اگر نداشت مثل آب خوردن از زندگی شما میره بیرون، بدون اینکه شما درد داشته باشی، بدون اینکه اذیت بشی، بدون اینکه احساس بدی داشته باشی. شما اون احساس خوب رو، اون رابطه خوب رو تجربه میکنید. پس این اشتباه رو نکنید، نیایید این خطایی که خیلی از ماها میکنیم، هنوزم که هنوز انجامش میدیم، خود منم شاید خیلی از اوقات انجام میدم، میام سعی میکنم با کار کردن رو به رابطه، توضیح دادن این که ببین این رابطه اگه اینجوری باشه مثل رابطه فلانی و فلانی میشه، این رابطه اگه بخوای ادامه اینجوری بدی فلان بلا، هی سعی کردم رابطه رو درست کنم. هر چی که زمان بیشتر گذشت اتفاقی که افتاد رابطه بدتر شد، چون شما نمیتونی رو میوه یک درخت کار کنی، شما فقط میتونی رو ریشه یک درخت کار کنی. بچه ها ریشه درخت زندگی شما، ریشه رابطه شما، ریشه حس خوب شما در شماست، در درون شماست، بیرون شما نیست. هی تلاش نکنید با عوض کردن آدما رابطه خودتون، حس خودتون رو خوب کنید. به خدا من تجربه بیش از اندازه دارم که تلاش کردم آدما رو تو رابطه با خودم درست کنم، خدا شاهده نه تنها طرف 1% عوض نشد، که درصدی پیش پس رفت هم داشت، عقبتر هم رفت. اما از زمانی که اومدم رو ارزشمندی خودم کار کردم، کار ندارم طرف میخواد چیکار کنه، با من خوبه، حالا هر جور دوست داره باشه، هر جور دوست داره در موردش صحبت بکنه. رابطه من رابطه درستی شد. دو تا موضوع خیلی مهم امروز بهتون گفتم. یک، لطف دیگران جبران کردنش به مثابه آن مسیر غیر الهی و باطل است. دو، اگر موضوع رابطه ای دارید، به هر رابطه ای، کاری، زندگی، همسری، فرزندی، پدر و مادری، اگر که دارید رو اون رابطه کار میکنید، مسیر شما مسیر باطلیه، نتیجه خلاف خاص شما اتفاق میفته. فقط و فقط روی ارزشمندیتون کار کنید، روی عزت نفستون کار کنیم. چجوری روی عزت نفستون کار کنید؟ برید و فایلای دوره رو 1000 بار گوش کنید. خب، جلسه امروز رو به پایان میرسونیم. بسیار خوشبختم که جلسات رو پرقدرت دوستان شرکت کردن، حضور داشتن. امیدوارم که نتایج عالی رقم بخوره. تا جلسه بعد همه عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار همه عزیزان.